سینمایی که در دنیا منتشر شده و معتقد بوده که تمام دانشجویان سینما این کتاب باید بخونن بعد وارد سینمای جدیدتر امروزی بشن. این بالاخره موافقت پودوفکین رو جلب کرد و کتاب و این مجموعه رو چاپ کرده. این پاسخ سوالشون.
خیلی ممنونم آقای افشار. با من آخرین سوال، خب همونطور که خودتونم فرمودین خود پودوفکین مخالف چاپ این کتاب بوده، بعد از پودوفکین که خب حالا همه میدونیم که سینما چقدر تغییر میکنه، حتی شکل روایی سینما یه جاهایی تغییر میکنه، آیا نظریه پردازهای دیگه ای هستن که یا بست بدن نظریات پودوفکین رو یا نقدش بکنن؟ شما تو این زمینه هم کتابی در دست دارین یا مقاله رو ترجمه کردین که میخواین منتشرش بکنین؟
نه، من فقط 3 کتاب سینمایی ترجمه کردم که همون برمیگرده به همون روز 30 پیش. بعد از اون دیگه اصلا کتاب سینمایی من ترجمه نکردم. ولی خب کتاب پودوفکین چون کتاب مبنایی سینماست، تمام نظریه پردازان سینما بعد از پودوفکین تا امروز من میتونم ادعا بکنم که امکان نداره نظریه پرداز سینمایی کتابی درباره سینما هر جای دنیا بنویسه بدون اینکه این کتاب پودوفکین رو خونده باشه. چون این بسیار کتاب مبنایی در سینما.
خیلی ممنونم ازتون.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکریم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
سپاس و خداحافظ.
خداحافظ.
آقای حسن افشار مترجم کتاب فنون کتاب فن سینما و بازیگری صحبت کردیم و حالا همچنان با شماییم با ادامه رادیو کتاب. رادیو کتاب روزهای چهارشنبه با موضوع هنر به شما عزیزان تقدیم میشه. خیلی دلمون میخواد بدونیم شما که مخاطب ما هستید از هنر چه تعریفی دارید؟ الزاماً دنبال تعریف تخصصی نیستیم، ما واقعا دلمون میخواد که بدونیم نظر شما چیه و تعریف شخصی شما از هنر چه چیزی هست. شماره پیام کوتاهمون 30558 و 2 شماره تلفن هم داریم. ساعت 23 است. سینما کتاب. درباره جایگاه او در سینمای ایران و به طور خاص در موج نوی سینمای ایران صحبت‌های زیادی بوده. حتی می‌گویند که او پدر موج نوی سینمای ایران است. می‌گویند کیارستمی تحت تأثیر او بوده و فیلم خانه دوست کجاست تحت تأثیر یک اتفاق ساده او ساخته شده. کافیست یک بار دو فیلم را ببینید و جهان تلخ فیلم شهید سالس را با دنیای اخلاقی و خوشبینانه کیارستمی در خانه دوست کجاست مقایسه کنید.
چخوف سینمای ایران، آغازگر موج نو در سینمای ایران، ارزنده ترین فیلم ساز سبک نوین، امانتدار حقیقت در هنر، کارگردان، فیلم نام نویس، مترجم و تدوینگر. سهراب شهید سالس از برجسته ترین سینماگران ایران و از بنیانگذاران کانون سینماگران پیشرو. عده‌ای از هنرمندان معتقدند که بخش عمده‌ای از اعتبار سینمای ایران مدیون راهیه که شهید سالس شروع کرد و طی اون به هیچ کس باج نداد و کوتاه نیومد. او 22 فیلم کوتاه و بلند مستند و 12 فیلم سینمایی ساخت که هر کدوم اثری غنی در زمینه هنری اجتماعی بودند. سهراب شهید سالس تلاش می‌کرد که هنرش با وضوح و امانتداری بیانگر حقیقت زندگی باشه و معتقد بود که همه اتفاقات ساده حاوی حقایقی هستند که فقط باید کشفشون کرد.
حقایق دم دست ما اون چیزیست که جلوی پای ما افتاده و ما هم راحت میبینیم و به طبع راحت ندیده میگیریم. ولی اگر خیلی لطف بکنیم، همانطور که میبینیم تحویل دوربین میدهیم و دوربین تحویل لابراتوار میدهد و همینطور سلسله مراتب طی میشود.
نکته غریب در توانایی های سهراب شهید سالس به عنوان فیلم ساز این بود که با وجود زندگی نامنظمش، فیلم های آلمانی او هیچ نشانی از شلختگی ندارند. بسیار منضبطند و از حضور فیلم سازی مسلط در سر صحنه خبر می دهند. او چه خود را آلمانی بداند چه ایرانی، ایرانی ها او را یکی از خود می دانند.
یکی از ویژگی‌های جالب و تاثیرگذار فیلم‌های شهید سالس اینه که در هیچ کجای فیلم دوربین حس نمیشه. گویا بیننده خودش جزی از صحنه است و در گوشه ایستاده و نظاره‌گر ماجراست. ظهور قوی سهراب شهید سالس در سینمای ایران با فیلم یک اتفاق ساده بود. فیلمی که داستان پسری نوجوان رو به تصویر میکشه که به طور ناگهانی با خبر مرگ مادرش مواجه میشه و حالا کشاکش ها و درون اون به قضاوت بیننده گذاشته میشه. این فیلم برنده جایزه از جشنواره فیلم برلین شد.
سلام خوب، من اگر اینجا آسیانه کنم نمیگذارم تو این چنین تنها و نامید بمانی. عد دارم هر کاری که از دستم برایش برای تو انجام دهم. از این چه خستگی از هم در رفته است میروم تا سریع بکشم.
دومی فیلم تاثیرگذار سهراب فیلم طبیعت بیجان بود. این فیلم که برنده خرس نقره‌ای از جشنواره فیلم برلین شد، زندگی یک سوزنبان پیر و همسرش رو به تصویر میکشه. تنها تلمبای زندگی آروم و بی‌تلاطم اونها عبور گاه به گاه قطاریه که سوزنبان تغییری در مسیر اون ایجاد میکنه. حالا با بازنشستگی سوزنبان گویا این تنها علت وجودی اون زیر علامت سوال میره و رفته رفته در طبیعت بی جان و آروم اطرافش محو میشه.
بله، بخشی که شنیدید بهانه‌ای بود برای یادبود سهراب شهید سالس که البته متولد همین ماه، یعنی متولد تیر ماه بود، که این بخش در واقع آنچه که شنیدید در کتابی به نام هنرمند به کوشش علی دهباشی گردآوری، چاپ و منتشر شده. اینجا رادیو فرهنگه، عصر شما بخیر. رادیو کتاب چهارشنبه‌ها با موضوع هنر به شما تقدیم میشه. دوست عزیزی که صدای ما رو میشنوی، تعریف شما از هنر چیه؟ ۳۵۵۸؟ ۲۲۵۸۸۲۰؟ و 220-485 در اختیار شماست. آقای منصور صادقی از ابهر برامون نوشتن که به نظر من رسالت هنر ایجاد زندگی آرمانی و بهتر از آنچه که وجود دارد است. هنرمند همیشه یک یا دو گام از عامه مردم جلوتر بوده و سعی میکند زندگی آدمی را تعالی ببخشد. ۵۹۹۶ شماره شنونده یکی که برامون نوشتن هنر جلوه تمام هستی است. ساخت یک داستان، شعر یا موسیقی هنری است که زمان و مکان ندارد و برای همیشه در جهان ثبت خواهد شد. آقای آریا نظام دوست از تهران هم برامون نوشتن هر اثر دیداری یا شنیداری که حال خوبی به مخاطبش بده هنره. خانم لیلا هم برامون پیامک زدن و گفتن برای من سینما مفهوم کامل هنره. فکر میکنم هیچ چیز قدرت و توانایی سینما رو نداره. ۹۳۵۲۳۸۲ هم شماره شنونده یکی گفتن من موسیقی رو به همه هنرها ترجیح میدم و به نظر من حال خوب با موسیقی خوب به وجود میاد. ساعت 20:13 است. ذره‌بین خب خب آقای شاهرخ نژاد، همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردین، تو این بخش می‌خوایم درباره موسیقی صحبت کنیم.
بله.
اینکه واقعا موسیقی توی زندگی ما چه جایگاهی داره؟ اصلا موسیقی چه معنا و محتوایی داره؟ سرچشمه‌های موسیقی به کجا میرسه؟ آیا چیزی که تا امروز همه ما دیدیم یا شنیدیم واقعا تونسته نقش و وظیفه موسیقی رو برای ارتقاء فرهنگ و تبادلش به خوبی ایفا کنه؟ آیا در مسیر درستی قرار گرفته یا نه؟ اینا همه سوالاییه که در حوزه موسیقی ممکنه به ذهن آدم برسه و قرار هست در این بخش درباره کتابی صحبت کنیم که به نوعی پاسخگوی همه این پرسش ها بوده. کتاب موسیقی و ذهن نوشته دکتر آنتونی استور.
بله، و ترجمه دکتر غلام حسین معتمدی که توسط نشر مرکز چاپ شده.
بله.
در واقع میشه گفتش که اگر اشتباه نکنم دو تا هنر همیشه بودن که پا به پای هم پیش رفتن از اولین روزهایی که انسان در غارها زندگی میکرد، یکی نقاشیه و دیگری موسیقیه. این که چجوری حالا ذهن انسان تونسته که این آواها و نوت‌ها رو در واقع توی طبیعت جستجو کنه، چون فکر می‌کنم یه بخشی از کتاب در مورد تبادلات عروضی مادر و نوزاد حتی یه جایی صحبت میکنه در مورد موسیقی که بین مادر و نوزاد رد و بدل میشه. این دوتا همیشه با پا به پای هم دیگه پیش اومدن و به اندازه سن انسان کهنسال هستن. برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر از این نگیرم، فکر میکنم که با خود آقای دکتر غلام حسین معتمدی راجع به این کتاب صحبت بکنیم.
بله، حتما.
طبیعتا تمام دوستانی که به موسیقی علاقه مندن، حالا چه تخصصی که موسیقی رو انجام میدن چه علاقه مندن به موسیقی، واقعا خوندن این کتاب به نظرم برایشون جذاب میتونه باشه.
آقای دکتر معتمدی سلام عرض میکنم.
سلام خانم، حالتون خوب؟ الحمدلله.
سپاس بسیار، امیدوارم شما هم خوب باشید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون آقای معتمدی.
سلام خدمت شما.
خواهش
میکنم. من در خدمتتونم.
متشکرم. خب بیایم از خود نویسنده شروع کنیم، آنتونی استور، که در واقع یک روانپزشک انگلیسیه ولی میاد و از موسیقی در واقع میخواد که حالا اگه صحبت‌های بنده و همکارم شنیده باشین به این سوال‌ها میخواد جواب بده. شما چجوری دیدین این شکل نگاه یک روانپزشک به موسیقی؟
بله، اول آقای دکتر استور در حقیقت علاوه بر اینکه روانپزشک، موسیقی رو خیلی خوب میشناسه، هم مبانی نظری و علمیش رو هم جنبای عملیش رو، و علاوه بر اونها دستی هم بر فلسفه داره و بعد با فلسفه به خوبی آشناست. ایشون حالا علاوه بر اینکه مدارج پزشکی و روانپزشکیش که عضو کالج سلطنتی پزشکی و روانپزشکی هست، جالب این که عضو کالج روانپزشکی، عضو کالج سلطنتی ادبیات هم هست.
بله.
بنابراین از ویژگی‌های چند بعدی برخوردار هست و جالب بودن این کتاب هم همین هست، یعنی کسی که با سه تا دیدگاه، هم دیدگاه روانشناسی و روانپزشکی، هم دیدگاه فلسفی و هم دیدگاه موسیقی
من.
به این موضوعات میپردازه و اهلیتی که این نویسنده با این حوزه‌های معرفتی داره باعث شده که به نگاه تلفیقی از این سه دیدگاه دست پیدا بکنه و جالب بودن توضیحات و توصیفات و فرضیه‌هایی هم که ارائه میکنه در اینجا این هستش که در واقع متکی بر این سگانه بسیار مهم علمی و عرشبت که فلسفی و هنری هستش. و ایشون البته کتاب های متعددی نوشته، خودش اصولا یک یونگیانه، یعنی طرفدار یونگ هستش.
بله.
ولی نه طرفداری که طرفداری چشش رو بر نقاط ضعفی که تبیین های یونگی داره در بعضی زمینه ها جمله موسیقی ببنده، به خصوص که کسانی که در عصر روانشناسی نام‌آور هستن، یعنی هم فروید هم یونگ، کلن اصولا هیچ بهره ای از میل به موسیقی و یا درک موسیقی ندارن. حالا که خب فروید هم به لحاظ ادبی انقدر کارش خوب بوده که جایزه ادبی رو میگیره از وین، جایزه ادبی سال رو میگیره.
بله.
نسل بسیار خوب آشنایی با ادبیات، ولی این دوتا با موسیقی چندان آشنایی نشد. به هر حال بنابراین آقای دکتر آنتونی استور در حقیقت میشه گفت که صلاحیت کافی رو داره که وارد این عرصه بشه و همچون گفتم با یک نگاه تلفیقی پاسخی به برخی از مسائلی که مربوط به چرایی و چگونگی تأثیر موسیقی است بده، مساهم که با آخرین تحقیقات علمی زمان خود هم آشنا بود، البته متاسفانهشون مرحوم شده.
بله آقای دکتر،
اهلیت و صلاحیت کافی رو داره.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر معتمدی، همه ما تا حالا از موسیقی لذت بردیم و شاید نهایت فکری که درباره موسیقی داشتیم و درباره چیستیش در بُعد روانی بوده که همه ما حظ روانی میبریم از شنیدن یک موسیقی زیبا و تأثیرگذار. اینطور که پیداست در این کتاب به تأثیرات فیزیولوژیک موسیقی بر بدن انسان در واقع تأکید شده. فکر میکنم این نکته خیلی جالبی هست، وقتمون هم خیلی کمه، یه کمی درباره این برامون میگین؟
ببینید اون چیزی که شما اشاره میکنید در حقیقت یک مبحثی است در روانشناسی به نام اروزا یا برانگیختگی، که این برانگیختگی به شیوه‌های مختلفی به لحاظ احساسی ایجاد میشه. یعنی کسی که دچار خشم میشه فرض کنید این برانگیختگی رو داره، کسی که دچار وحشت میشه یه برانگیختگی فیزیولوژیکی رو در خودش تجربه میکنه.
بله.
و این برانگیختگی یه سری ویژگی های قابل ثبت داره، قابل یعنی یه سری ویژگی های ملموس داره که میشه که کاملا ثبتش کرد.
بله.
بنابراین در حقیقت اون چیز که اشاره میکنید به این سیمایه های مشترک بین برانگیختگی فیزیولوژیک در سر موسیقی و از اون طرف مشابهتش با جنبه های دیگر برانگیختگی میپردازه. اما که به نظر من اهمیت بیشتری داره، اگر که بخوایم وارد این فضاهای مثل نوروساینس و علوم اعصاب بشیم، این هستش که آقای دکتر استول در اینجا برخلاف نظریه‌هایی که خیلی از موسیقیدان ها میگن، در ایران هم من شنیدم که مثلا بله موسیقی میتونه که یک تقلیدی از اصوات طبیعی باشه یا غیره، به این ویژگی میپردازه که در حقیقت موسیقی یک چیزیست که ساخته ذهن انسان هست و این
یعنی نشأت گرفته از طبیعت و آواهای طبیعت. نمیدونن ایشون
نخه کاملا، حالا در فصل اول این کتاب کاملا وجود تفکیک رو میگه، اما این رو اشاره میکنه که موسیقی ساخته یه ساختار ذهنه. البته وقت ساختار ذهنه طبیعتا در تبادل با محیط قرار میگیره، اما در واقع یک فعالیتیست که از مغز ایجاد میشه و در حقیقت این نیروی سازماندهی مغز به عناصر مادی موسیقی، عناصر صوتی هست که این کار رو میکنه. البته شما میدونید که به طور موازی مثلا لوی استروس هم در مورد اسطوره همین رو میگه.
بله.
میگه اسطوره ها هم به هر حال یک نشان دهنده نوعی نظم دهندگی مغز انسان هستن به اون چیزی که در اطرافش هست، به اون تصویری که از طبیعت داره. در موسیقی هم همینطوره و این در حقیقت نقش اولیه‌ای که مغز و ذهن داره که خود این کتاب هم در حقیقت روی عنوانش هست.
بله.
اون بخشی از مغز که به این موضوعات میپردازه و یه تفکیکی هم انجام میده و میگه که بخشی از مغز که با اثرات احساسی موسیقی سر و کار داره، بخشهایی که به درک ساختار اون هستن مجزا هستن. و این خیلی جالبه برای این که بعدن حالا در تفسیر موسیقی و در نقد موسیقی اهمیت پیدا میکنه. اما به هر حال موسیقی ناشی از یک فعالیت آگاهانه و غیر آگاهانه ذهن انسان هستش.
بسیار
این نکته و تاکیدش برای این موضوع خودش یک عنصر کلیدی است که ما رو بخواد راه ببره به طرف این که ببینیم حالا این چگونگی و چیستی چی هست.
همینطوره، فکر میکنم حرفای جذابی برای گفتن باشه در این کتاب و برای مطالعه. ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر معتمدی.
خواهش میکنم.
توضیحات خوبی دادین. وقت شما بخیر.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
کتاب موسیقی و ذهن، کتابی بود که ما با مترجمش آقای دکتر معتمدی صحبت کردیم. و رادیو کتاب همچنان ادامه داره. دلکوک. موسیقی یکی از عوامل ماندگاری آثار نمایشی است. کافیست یادی از فیلم‌ها و سریال‌های ماندگاری همچون مادر، هزار دستان، دلشدگان و دوئل کنیم تا نوای موسیقی آنها در گوش ما تنین بیندازد. کیف انگلیسی هم از جمله مجموعه هایی است که با نوای موسیقی خود در ذهن بسیاری از ما ماندگار شد. فرهاد فخرالدینی خالق موسیقی آثاری همچون سربداران به کارگردانی محمد علی نجفی، امام علی علیه السلام به کارگردانی داوود میرباقری، بو علی سینا به کارگردانی کیهان رهگذار و روزی روزگاری به کارگردانی امرالله احمدجو در سریال کیف انگلیسی اثر زنده یا ضیاءالدین دوری، از تصنیف گشت خزان که از ساخته های عباس شاپوری است با صدای علیرضا قربانی استفاده کرده. نوای این موسیقی با شخصیت های ماندگار مستانه و منصور ادیبان که در دنیای سیاست روایت عاشقانه ای را رقم می زدند همراه شد تا تصویر ماندگاری از این شخصیت ها در ذهن مخاطب باقی بماند.
گشت خزان
بله، تصنیف گشت خزان رو تقدیمتون کردیم از آلبوم کیف انگلیسی که اثر فرهاد فخرالدینی بود و البته با صدای علیرضا قربانی تقدیمتون شد.